بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. در تأیید بحث دیروز که گفتیم استحباب حج، مال مواردی است که موجب مزاحمت، یعنی تأکید بر استحباب، مال مواردی است که موجب مزاحمت برای حجاجی که حج واجب انجام میدن نشه. از کدام یه روایتی درباره حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافده هست. این روایت در باب 17 از ابواب طواف. اصل روایت هم از کافیه که مرحوم صاحب وسائل در باب 17 از ابواب طواف نقل کرده. عن ابی عبدالله علیه السلام، شماره حدیث اینجا یادداشت نشد. ابواب طواف ظاهرن 48 تن نیست. نه، عرض کردم 48 تن نیست. حالا جلدشم اینجا حالا یادداشت کردم به من دادم. اول ما یظهر الحجه، البته اون اسم فاعل از قیام من به صورت حجت خوندم. اول ما یظهر الحجه من العدل ان ینادی منادیه. اول باب جلد چندومه؟ چاپ قدیم. اول ما یظهر الحجه من العدل ان ینادی منادیه. منادی صدا میزنه. ان یسلم صاحب النافله لصاحب الفریضه الحجر الاسود و طواف. کسانی که حج نافله به جا میارن دو چیز رو تسلیم حجاجی که حج واجب به جا میارن بدن. یکی سراغ حجر الاسود نرن، بذارن اونا که دفعه اولشونه برن. دومم طواف رو در اختیار زواری که حج واجب به جا میارن انجام بدن، قرار بدن. گفتیم اینم معید اون انصرافی که در ادله ما ذکر کردیم که اون استحباب مؤکد منحصر به زمانهایی است که حجاج اینقدر زیاد نباشن. زمانی که زیاد باشند و مزاحمت تولید میشه، روایات منصرفه. یه روایت دیروز کردیم، اینم روایتی است که اشاره شده الان به رسمان دادن. چرا؟ بسیار خوب. میدونم. حالا اگر مزاحمت در طواف، سوال، اگر مزاحمت در سعی باشه این نیست؟ سوال، اگر سعی مستحب، یعنی سعی حج مستحب، اگر در عرفات و منا جا نباشه این الغا خصوصی ازش نمیشه. مزاحمت مزاحمته، میگه مستحبی ها مزاحم واجبی ها نشن.
در ایام حج زیاد مکی برای طواف کنند.
بله؟
در ایام حج وارد مکی بشن این طواف
انجام معمولاً انجام میدن. بله. بناءً علی ذلک این ولو در موضوع طواف و عجل الاسود ولی مسلم اگر مزاحمتی در مواقف بشود و در منا و عرفات و امثال اینها بشود در اونجا هم همین حرف ها هست. بریم سراغ مسئله دوم. ببینید ما 7 مسئله در حج ندوی داریم که اینها رو خیلی ساده ازش بزرگان و فقها گذشتن، به 2 دلیل، هم به دلیل این که مستحب است، هم به دلیل این که واضح است. ما هم این 7 رو یه خودی سریع‌تر رد میشیم تا انشاءالله برسیم به بحث بعد که اقسام الحجه، اقسام العمره هست، اونا رو باید مبسوط‌تر بحث کنیم. بحث ما در مسئله دوم. مسئله دوم 3 تا فرد داشت که صاحب قربه اینها رو از هم جدا کرده و 3 مسئله قرار داده، هر فرعی رو یه مسئله کرد. فرع اول این بود که هر انسانی میتواند برای اقارب و بستگان و حتی معصومین علیهم السلام احیاءً امواتاً حج به جا بیاره، طواف به جا بیاره، هر 2 مستحبه. منتها یه شرط هم داشت و آن این است یا حاضر نباشن در مکه یا اگر حضور دارن معذور باشن نتونن خودشون برن. در این 2 صورت، در صورتی که حاضر نباشن یا حاضر باشن معذور باشن، طواف کردن و حج به جا آوردن از طرف اونها مستحب. مقداری از اقوال نقل کردم، عامه خاصه، و اما روایاتی که دلالت بر اون داره روایات زیادی هست. ما قبلا در ابواب نیابت هم این مسئله رو مطرح کردیم، روایاتش در ابواب نیابت و عمدتا در باب 25 از ابواب نیابت از جلد 8 مسائل. عنوان بابم همینه، باب استحباب حج والعمره والعتق، سایر مستحبات هم هست. عن المؤمنین و خصوصا الاقارب احیاءا و امواتا و عن المعصومین احیاءا و امواتا. این عنوان بابه. حالا از میان روایات باب، چون متعددی که اسنادش هم کار نداریم اینجا، و از میان روایات باب من 3 روایات میخونم. این 3 روایت مربوط به اقاربه، پدره، مادره، اقاربه. باید القاوسیت کنیم، بگیم دوستان رو هم میگیره. راجع به معصومین 1 دونه روایت داریم که اون رو هم جداگانه میخونم. حدیث عمر ابن الیاس عن ابی عبدالله 2 باب 25. قال ابی لابی عبدالله، عمر ابن الیاس میگه پدرم که الیاس باشه، خدمت امام صادق این مطلب رو گفت و انا اسمع ان ابنی هادا سروره، اشاره به همون امر کرد، گفت این امر که میبینی این سروره است. و قد ماتت امه، تا به حال حج به جا نیاورده، مادرش هم از دنیا رفته. فاحب ان یجعل حجه لها، دوست داره که حجشو برای مادرش قرار بده. افیجوز و ذالک، آیا میشه که ان اصل نیابت بس نبوده چون سرور است تا به حال حج به جا نیاورده؟ بعضی ها در نیابت سرور شک میکنن. الیاس هم به همین دلیل از امام سوال کرد که آیا با اینکه سرور است میتونه از مادرش حج به جا بیاره؟ لابد خودش مستطیع نبوده مثلا، یا بالغ نبوده. فقال ابو عبدالله یکتب ذالک له و لها، هم ثوابش رو خودش میدن هم ثوابش رو به مادرش. و یکتب له اجر البر، علاوه بر اجر حج، اجر صله رحم و بر به والدین هم در نامه عمل این پسر می نویسن. بهتر این است که فرض کنیم این پسر بالغ نبوده، همراه پدر میخواست حج به جا بیاره، ولی اگر بالغ باشه و حج بزلی بهش بدن چون سروره است باید خودش حج به جا بیاره. خب این فقط راجع به مادر، آیا منحصر به مادره؟ پدر نمیگیره؟ اقارب دیگر نمیگیره؟ قاصیت در اینجا بسیار قریبه. حدیث 4 این بابا میخونم. انا ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام فی حدیث من حج فجعل حجته عن ذی قرابته، این همه اقربا رو میگیره. کسی که حجی به جا بیاره حجشو برای خویشاوندانش قرار بده، یصلهُ بها، میخواد صله رحم با این کار به جا بیاره، کانت حجته کامله، حجش کامله. و کان للذی حج عنه مثل اجره، برای اون کسی که از طرف او حج به جا آورده مثل اجر این خواهد بود، یعنی هم خودش هم منوبان هر دو. ان الله عز و جل واسع لذلک، خداوند تفضلش زیاده، هم به او ثواب میده هم به این ثواب میده. اولی فقط مادر میگفت، این تمام ذی قرابه رو میگه. حدیث 5 اجازه بدید بخونم. عن اسحاق بن عمار، حدیث هم حدیث معتبری است ولو اینها متعدده، نیاز به بررسی حدیث نداره. عن اسحاق بن عمار عن ابی ابراهیم، ابی ابراهیم حضرت امام کاظم سلام الله علیه، قال سألتو عن الرجل یحج فیجعل حجته او عمرته او بعض طوافه لبعض اهله و هو عنه غائب ببلد آخر. بعضی از بستگانی که از اونها نیابت میکنه در شهر دیگری هستند. قال فقلت، سوال کردم چیزی کم میشه از این شخصی که حج به جا میاره؟ فینقص ذلک من اجره، این باعث نقص میشه؟ قال لا، قال لا، قال لا، هی له ولی صاحبه، یه ثواب به خودش میدن یه ثواب به اون ذی‌قرابه میدن. و لهو سوا ذلک بما وصل، علاوه بر این یه اجر اضافی هم بهش میدن و صله رحم به جا آورده. ذیل رو دقت کنین، ما در بحث نیابت هم خوندیم ولی این ذیل مهمه. قلت و هو میتون، خب اون مرده از دنیا رفته، یدخل و ذلک علیه، این ثواب به روحش میرسه؟ قال نعم، بله. حتی یکون مسخوتن علیه فیغفر له، ممکنه مغضوب باشه، مسخوتن علیه یعنی مغضوب، خداوند بیامرزدش به برکت همین حج نائب. او یکون و مزیقن، یا تحت فشار زیغه، مزیقن علی فیوسع علیه، خداوند زیغ و ازش بر میداره. قلتو، بازم سوال کرد راوی، که خود او میفهمه ما برش کار خیلی کردیم یا نمیفهمه؟ فیعلم هو فی مکانه ان عمل ذلک لحقه، آیا میفهمه که به خاطر او این عمل ما به جا آوردیم؟ قال نعم، میفهمه. قلت، و اینجا منظورمه، و ان کان ناسبا ینفعه ذلک، اگر اون قوم خویش ناسبی باشه آیا بازم مفیده؟ قال نعم، یخفف عنه، خدا عذابشو کم میکنه. البته این معنا با چیزی که سابقا هم داشتیم که نیابت از کافر نمیشه، چون کافر قابلیت تقرب الی الله نداره و به همین دلیل یکی از شرایط این است که منومعن کافر نباشه. و ناسبی هم که میدونیم کافره، باید بیام ناسبی رو هم کنیم بنو ناسبی که کافر نباشه. مثلا عداوت ائمه نداره، عداوت شیعیان رو داره. یا ناسبی بودن منکر فضائل، نه منکر اصل امامته. چرا؟ اگر منکر فضائل باشه اون هم معذب بشه، خداوند تخفیف عذابش میده. بالاخره ناسبیه به معنی کافر رو ما نمیتونیم بگیریم، لان الکافر لا یسته للتقرب الی الله فلا یجوز النیابت عنه فی العبادات و غیرها. تخفیف عذاب برای کافر داریم، اگر خودش کار خوبی کرده تخفیف، اما ما نیابت کنیم در واجب قربی که شرطش قصد قربته، این نمیشه. در باب نیابت هم داشتیم دیگه، حالا میرسیم اینا، یه خدا حوصله کنیم. و اما خب این چند تا روایت بود در این باب. و اما درباره از اینها، آیا میشه الغا حسیت کرد؟ دوستان، بستگان، همسایگان، مثلا علمایی بوده، اساتیدی بوده، به اونها علاقه داشته، حالا میبره اونها حج به جا میاره، آیا این روایات شامل اونها هم میشه؟ ظاهر این است که ما میتونیم الغا حسیت بکنیم از اینها، خصوصیتی نداره. میگه صله رحمه، خب صله مؤمنین هم خوبه، انسان با برادر مؤمنش ارتباط داشته باشه، پیوند داشته باشه، به استادش، به شاگردش، به همسایه‌اش. الغا خصوصیت عرفی هیچ بعید نیست در اینجا. اما راجع به ائمه معصومین چی؟ تفاوتی نداره، حاضر بودن و معذور بودن تفاوتی در ناصبی غیر ناصبی نمیشه نیابت ازش کرد. اگر این بحث بحث نیابت باشه نه ادعای ثواب، الان عرض میکنم. و اما روایت راجع به معصومین، یه دونه روایت داریم، سندش رو هم من بررسی میکنم الان چون یه دونه است و قبلا هم یه بحثی دربارش داشتیم. این روایت یک باب 26 از ابواب نیابت، یه دونه روایت هم در این باب بیشتر نیست، روایت مفصلی. سند محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری که از اساتید کلینیه، عن الحسن ابن علی الکوفی. حسن ابن علی کوفی در رجال میگن نام اصلیش حسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره است. حسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره است، تعبیرم میکنن ثقتون ثقه، مرد کاملا مورد اعتمادی بوده، صاحب کتابم بوده، یعنی کتاب جمع آوری حدیث هم حسن ابن علی داشته. بعدش عن علی ابن مهزیار که معلوم الحاله، وضعش روشنه به خوبی. عن موسی بن القاسم، موسی بن قاسم هم در بارش با ثقتون ثقه در رجال گفتن و اونم صاحب کتابه، کتابی است که احادیث متعددی رو در جمع‌آوری کرده بوده. قال قلت لابی جعفر، خدمت امام جواد، چون علی ابن مهزیار جلوشه، موسی بن قاسم از ابو جعفر نل جواد نقل میکنه نه ابو جعفر الباقر، قد اردت ان اطوف عنك، من رفته بودم حج میخواستم طواف به نیابت شما به جا بیارم، و ان ابیك، از امام رضا علیه السلام. فقیل لی، کسی به من گفت ان الاوصیا لا یطاف عنهم، اونا مقامشون خیلی والاست، نمیشه ازشون طواف به جا آورد. فقال، حضرت فرمود نه بلا، طف ما امکنک، طواف به جا بیا هرچه میتوانی، فان ذلک جائز، این کار کار جائزیه. ثم قلت له بعد ذلك به ثلاث سنین، بعد از 3 سال دوباره خدمت حضرت رسیدم، عرض کردم اینی کنت استأذن که فی الطواف عنک و عن ابیک، من از شما اجازه گرفتم برای شما و پدرتون امام رضا طواف به جا بیارم. فأذنت لی فی ذلک، فطفت عنکما ما شاء الله، طواف به جا آوردم از طرف شما زیاد. ثم وقع فی قلبی شیئون، بعد یه چیزی به قلب من افتاد، فعملت به، اونی که به دلم افتاد انجام دادم. قال و ما هو، چیه؟ چی به قلب افتاد؟ بعد مفصله میگه امروز بلند شدم طواف برای پیغمبر به جا آوردم، وقتی نام پیغمبر بردم امام جواد سبال فرمود صلی الله علی رسول الله صلی الله علی رسول الله صلی الله علی رسول الله. بعد روز دوم رفتم برای امیر مؤمنان، روز سوم امام حسن، روز چهارم امام حسین، همینطور تا رسیدم به شما. بعد میگه گاهی برای حضرت فاطمه سلام الله علیها به جا آوردم. چطور؟ فرمود بسیار خوب کردی، حتما برای اون حضرت طواف به جا بیار و این کار کار درستی بوده. استکثر من هذا، زیاد به جا بیار، فانه افضل ما انت عامله ان شاء الله. حالا استکثر فقط به این اخیه که راجع به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوره یا راجع به کل این برنامه ای که این شخص داشته؟ حضرت فرمود کار خوبی کرد. خب این درباره طواف، گفتن وقتی طواف مجاز باشه از طرف معصومین و حجم مجاز القاء خصوصیت، در اینجا میتوان کرد. در اینجا دو تا مطلب که من قبل از اون دو مطلب یه مطلب دیگه عرض کنم. یه مطلب این است که قید زده بودن ما عدم حضورهم او کونهم معذورین، مقید به عدم حضوره. اگر خودشون سالم حاضر باشن افراد عادی نه. این هم دو تا روایت داره، یه روایت 3-18 من النیابه، دو تا روایت هم 1-5 من الطواف. اونا مقید میکنه به اینکه اینا حاضر نباشن. ما وقتی حاضر نباشند ازش القا خصوصیت میکنیم، میگیم اگر حاضرم باشن اما معذور باشن که عدم الحضوره. من دیدم بعضی ها میگن نه حتما با تو مکه نباش، اگر در مکه هست تو معذور هست نمیشه. این یک تعبد خشکیه. منظور این از خودش نتونه به جا بیاره. وقتی خودش نتواند، خواه بیرون مکه باشه خواه داخل مکه و معذور، توقیفیه. ولی القا خصوصیت عرف میکنه از اینجا، میگه چون دستش نمیرسه تو براش به جا بیار. حالا توی بیمارستانی در مکه در حال کماست، عدم حضور سبب عدم قدرت میشه. و اگر حضور باشه و قادر نباشه او فلقا حسیت میکنه، مخصوصا در مستحبات. و اما دو مطلب است من اینجا باید عرض کنم. مطلب اولی که در اینجا هست، سابقا هم در بحث نیابت گفتیم، تکرار میکنیم، این است که عبادت برای دیگری به جا آوردن که هم شامل می شود حج و طواف رو، هم عتق و صدقه، هم نماز و صیام در باب صوم و در باب صلات هم داری. سابقا هم در بحث نیابت متعرض شدی. دو رقم میشه انجام بشه. نیابت مستحب رو دارم عرض می کنم. یکی به عنوان قصد نیابت، یعنی خودش رو جای او قرار میده، مثل نیابت در حج واجب، نیابت در نماز واجب، در روزه واجب. در حج مستحب و طواف هم قصد نیابت میکنه، خودش رو به جای او قرار میده. این یه رقم. یه رقمش این است که اهداء ثواب میکنه، به نیت خودش به جا میاره، بعد ثوابش و هدیه به شخص مورد نظر میکند. از روایات هر دو استفاده میشه. روایات باب نیابت که مفصلا سابقا خوندیم، تعدادی از روایات میگه حججت انه، انه ظاهرش نیابت، همین روایات بعضیش همینطور داشتیم، انه بعضیش داره یجعلها له، برای او قرارش میده، مخصوصا بعد از عمل، میگه من عملی به جا آوردم، حالا میخوام اینو برای پدرم قرار بدم، برای مادرم قرار بدم، این که نیابت نمیشه دیگه. بعد العمل یجعلها له، یعنی اهداء ثواب. ما بگیم هر دو جایزه، هم نیابت در عبادات مستحبه جایزه و هم اهداء ثواب، چون لحن روایات مختلفه، بعضی ظهور در نیابت داره، بعضی ظهور در اهداء ثواب. اونهایی که تعبیر انه داره ظاهرش نیابته، اونهایی که داره یجعل حاله مخصن بعد از انجام عمل میخواد قرار بده، این ظاهرش اهداء ثوابه. چه مانعی داره هر دو جایز باشه؟ همین جایزه، همون جایزه، منافاتی هم با هم نداره، هر دو هم دارای مدرکه. پس هم اهداء ثواب جایز شد، هم نیابت جایز شد، هر دو روایت داره، هر دو مدرک داره. چی؟ ما اون بله یه تعبیری در اونجا داریم، ولی اون نظر ما عوض شده. ما سابقا میگفتیم اهداء ثواب باشه، دلیل روشنی بر نیابت نداریم، ولی بعد از بررسی های بیشتر برای ما روشن شد که هر دو جایزه، هم نیابت و هم اهداء ثواب. نظر فعلی ما اینه، دلیلش هم ظهور روایات مختلفه که هر دو تعبیر هست و هر دو. این یه مطلب. و اما مطلب دوم، این سوالی است که در همه جا در بحث نیابت میاد، که نیابت در عبادت چه معنی داره؟ عبادت برای پرورش روحه. قرآن مجید میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، من نماز بخونم اون رفیقم تنها عن الفحشاء والمنکر میشه، نیابت از او. فلسفه عبادات پرورش روح و تقویت فضائل اخلاقی و قرب الله به واسطه این عبادت، روزه گرفتن باعث میشه اراده انسان و تقوای انسان بالا بره، لعلکم تتقون. حالا بنده یه روزه ای از طرف یک کسی بگیرم، آیا لعلکم تتقون اهل تقوا میشه؟ فلسفه عبادات در نیابت تصور نمیشه. این یه سوالی است که میکنم. منظورتون این بود که این صلوات فرستاده بشه؟ خب فرستاده شد. اجازه بدید یه وقت ما تقاضای رحمت میکنیم، خدایا فلانکس بیامرز، این دعاست. اما یه وقت به نیابت او حج میریم، با این حج منو نورانی میکنه، اونو نورانی نمیکنه. پرورش روح منه، پرورش روح اونیست. او تو خانهش نشسته، ای من دارم طواف به جا میارم. چه اثری؟ این سوالیست که بعضیا میکنن. جواب داده میشه این که عبادات دو تا اثر داره. یه اثر همون فلسفه عبادت پرورش روح هست و قرب الالله هست و نهی از فحشا و منکر هست و لعلکم تتقون هست و رجع کیوم ولدت و امه هست در باب حج. بله این یکی. دوم اینکه یه ثوابی خداوند به انسان میده. بنده میگم خدایا این ثوابی که میخوای به من بدی به اون آقا بده، من نیابت میکنم به قصد اینکه ثوابش هدیه به او بشه. بنابراین ثواب منتقل میشه ولی فلسفه های عبادت منتقل نمیشه. اینکه در روایت داریم کسی چیز کرده بود، وصیت کرده بود که انبار خرمایی بوده است در راه خدا انفاق کنند بعد از مردنش. روایت داره پیغمبر اکرم این رو انفاق کرد، بعد یه خرمای خشکیده‌ای برداشت و آخرش بود، ته انبار مونده بود. فرمود اگر اینو خودش میداد بهتر از این بود که همه شما دادیم برد. این همون صفات روحی و نورانیت روحیه. اگر یه دونه نمیداد خودش به اندازه اون نورانیت پیدا میکرد، روحانیت پیدا میکرد. اما این مانع از آن نیست که ثواب به اونها برسه. بنده اومدم اینجا کار کردم، طلبکارم، میگم آقا اون چیزی که من طلب دارم به رفیقم بدید، به فلانی بدید، این که اشکالی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.